بیست و دومین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان تمدن اندیشی امام موسی صدر. سخنران حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن الویری. دوشنبه 5 مرداد 1394.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بزرگ رو شاکر هستم که توفیق حضور در این نشست علمی و معنوی رو به این ناچیز ارزانی داشت. وظیفه خود میدونم پیش از هر چیز از عزیزان دستن در کار این مؤسسه که با نیتی پاک کاری بزرگ رو شروع کرده اند و پی میگیرند صمیمانه تشکر کنم که فرصت این گفتگو رو برای این ناچیز فراهم کردند. همانطور که اشاره شد، موضوع عرایض بنده مسئله است با عنوان تمدن اندیشی امام موسی صدر که به روال مرسوم ابتدا خیلی کوتاه درباره مفهوم تمدن اندیشی و مسئله‌ای که میخوام بهش بپردازم صحبت خواهم کرد که اصلا به چه سوال میخوام جواب بدم، کدوم سوال رو میخوام مورد بررسی قرار بدم و بعد چند شاهد و قرینه بر تمدن اندیش بودن امام موسی عرضه خواهم کرد و بخش سوم و اصلی عرایزم ویژگی های تمدن اندیشی امام موسی صدره. باید صمیمانه عذرخواهی کنم از اینکه از ابزارهای در کمک آموزشی استفاده نکردم، از پاورپوینت استفاده نشد برای ارائه این بحث. شاید در 10 سال اخیر این دومین موردی است که به یاد میارم که این امکان برای من فراهم نیامد و صرفا یک غفلت بود و در بین راه یادم افتاد که نه از این عزیزان خواستم که نمیخوام تو فراهم کنم و نه مطالب رو به گونه‌ای نوشتم که لااقل خود این متن رو اگر اسلاید هم نیست به همین صورت نمایش داده بشه تا دوستان راحت‌تر بتونن همراهی داشته باشن، راحت‌تر بتونن نقد بکنند. از این نظرم عذرخواهی میکنم و این غفلت رو انشالله به این حقیر خواهید بخشایید. و اما درباره تمدن اندیشی باید عرض بکنم که چندی است در کشور ما مسئله تمدن به یک مسئله نخبگانی تبدیل شده و در سطوح مختلف محافل مختلف این موضوع پرداخته میشه و شاید اصراری که اخیر برای استفاده از این واژه دارم رو بگم تمدن اندیشی، نگم دانش تمدن، نگم آگاهی های تمدنی، این باشه که ما همونطور که در مواردی مثل دینداری می توانیم بین آگاهی دینی و درد دین داشتن تمایز قائل بشیم و این دو برغم این که با هم دارای پیوند هستند اما دو مقوله جدا از هم هستند، الزاماً همه کسانی که آگاهی دینی دارند درد دین ندارند. مسئله تمدن نیز به نظر بنده مسئله ایست از این جنس و از این سنخ. این گونه نیست که هر کس که آگاهی تمدنی دارد الزاماً دغدغه تمدنی هم داشته باشه. این گونه نیست که اگر کسی بتواند درباره تمدن نظریه پردازی بکنه، بتونه درباره گذشته تمدنی بشر سخن بگه، تمدن‌های پرآوازه رو برای ما روایت بکنه، درباره وضعیت تمدن غرب مثلا برای ما گزارش بده، الزاماً این فرد دغدغه تمدنی هم داشته باشه، تمدن اندیش هم باشه. الزاماً این فرد به هر مسئله‌ای که نگاه میکنه چارچوب فکریش و مبنای فکریش الزاماً سطح و تراز تمدنی نیست. مراد من از تمدن اندیش کسی است که نه فقط آگاهی تمدنی داره بلکه درد تمدنی هم دارد، درد تمدن هم دارد، دغدغه تمدن هم داره. تمدن اندیشی یعنی به جای گرد آوری محض اطلاعات، نگاه تمدنی به مسائل هم داشتن، مسائل روز رو هم از دریچه تمدن فهم کردن، از دریچه تمدن تحلیل کردن. یعنی مقیاس و تراز بررسی مسائل پیرامونی انسان هم مقیاس و تراز تمدنی باشه. این تعبیر شاید واژه پرکاربردی نباشه و ما در یک جای دیگری اواخر به کار بردیم، اما اصرار دارم فکر کنم این واژه بتوانید از این ظرفیت لازم برای انتقال این مفهوم که مورد نظرم هست برخوردار هست. در اینجا البته یک پیشفرضی باید وجود داشته باشه و اون پیشفرض رو هم بیان بکنم که اگر از تمدن اندیشی به مسابقه ارزش دارم سخن میگم، این نگاه مبتنی بر این پیشفرض است که اصولا نگاه تمدنی رو بنده بالاترین سطح نگاه اجتماعی میدونم، بالاترین سطح درک مسائل اجتماعی میدونم که میتوان تصور کرد. یعنی اگر من برای مسائل جامعه خودم یک وقت هست که درک کاملا محلی دارم، گاهی درک شهری دارم، گاهی فراتر از این درک ملی دارم، گاهی درک منطقی دارم، گاه حتی درک جهانی دارم، اما درک تمدنی حتی فراتر از درک جهانی قرار میگیره. درک جهانی یک درک ایستاست، درک جهانی درکی است و فهم جهانی داشتن فهمی است که گستره وسیع رو شامل میشه منتها به لحاظ مکانی، اما درک تمدنی گستره زمانی رو هم شامل میشه. بنابراین اگر من در مواجهه با یک موضوع ولو ساده اجتماعی، اگر من یک ناهنجاری در جامعه خودم ببینم، گاه این رو در سطح و مقیاس مسائل مثلا خانوادگی و کوچه و محله خودم فهم و تحلیل میکنم و به پیامدهاش میاندیشم، گاهی همین مسئله رو در سطح شهرم بهش نگاه میکنم و اگر راه حلی ارائه میدم، راه حلی نیست که فقط مشکل من رو حل بکنه، راه حلی است که اقتضاعات شهر من رو هم در نظر داشته باشه و به همون ترتیب که عرض کردم گاه نگاه هم نگاه تمدنی است. بنابراین با این پیش فرض که البته در جای دیگری باید اثبات بشه و من نمیخوام به این مقدار که عرض میکنم بگم کافی است برای پذیرش، اما برای انتقال مفهوم مورد نظرم شاید کافی باشه، درک تمدنی چنین درکی است. اگر پذیرفتیم که درک تمدنی بالاترین سطح و مقیاس و تراز فهم مسائل اجتماعی است، اون وقت میتونیم از کسانی که چنین درکی دارند به خوبی یاد کنیم، به نیکی یاد کنیم. اون وقت میتوانیم تمدن اندیشی رو به مثابه یک ارزش، به مثابه یک ارزش علمی بستاییم و از اون یاد بکنیم. و به اعتقاد این حقیر، تمدن اندیشی از اون درجه از اهمیت برخورداره که بزرگترین مشکله نظام فکری و نظام اجتماعی ما که میگم فقط مرادم کشور خودمون نیست، بلکه در سطح جهان اسلام، بلکه در سطح جهان، فقدان چنین نگرشی است که باز اگر فرصت می بود در این باره بیشتر صحبت می کردم. اگر ما مواجه همون رو با مسائل از حد حساسیت های خرد و جزئی مذهبی، سیاسی، جناحی بالاتر بیاریم، به هر اندازه از این دغدغه ها، از این قلمرو محدود فاصله بگیریم، فهمون از مسائل بیشتر خواهد شد و راه حل هایی که برای گره گشایی از مسائل عرضه می کنیم کاراتر و ماناتر خواهد بود، پایداری بیشتری خواهد داشت. از این منظر امام موسی صدر به نظر عقیل یک تمدن اندیش بود، یعنی نه فقط آگاهی تمدنی داشت، نه فقط شناخت تاریخی از تمدن‌های گذشته داشت، نه فقط شناخت اجتماعی از تمدن فائق و مسلط کنونی داشت، بلکه درک تمدنی داشت با ویژگی‌هایی که عرض خواهم کرد، و این به خصوص در اون برش زمانی که امام موسی میزیست، یک اگر تعبیر به کار برم که ویژگی فوق‌العاده‌ای است، معجزه‌گونه است. امیدوارم که راه اغراق نپیموده باشن. در اون زمان ایشون که بودن شاید افرادی مثل مالک بن نبی و اینها در الجزایر بحث‌های تمدنی در این با این زاویه دیدی که عرض کردم داشتن، تحلیل‌های تمدنی داشتیم، تاریخ تمدن کم نداشتیم، حسین مونس و مانند اینا کارهای تمدنی انجام دادن، اما درک و دغدغه تمدنی داشتن در اون زمان شاید محدود و منحصر بود افرادی مانند مالک بن نبی. و در اون زمان فردی با خصوصیاتی که عرض خواهم کرد اینگونه تمدن اندیش باشد، اینگونه دغدغه تمدنی داشته باشه، انصافا یک ستاره در تاریکی مطلق به حساب میاد، یک خورشید در وسط آسمان به حساب میاد و از این منظر تعبیر معجزه‌گون بودن رو به کار بردم. پس مسئله‌ای که میخوام در واقع بهش بپردازم اینه که آیا امام موسی تمدن اندیش بود؟ و اگر پاسخ این سوال مثبت باشد که مثبت است، با چه ویژگی‌هایی می‌توانیم تمدن اندیشه ایشون رو گزارش بکنیم؟ من در ابتدای در واقع و به عنوان ورود به بحثی که مد نظرم هست این رو باید عرض بکنم که یک انسان تمدن اندیش حتما به پرسش‌هایی هم باید پاسخ بده. من 5 پرسش اصلی رو اینجا گزارش میکنم، اما طبیعتاً نمیخوام به همه اونها بپردازم و فرصتی در اختیارم هست و توان خودم و حوصله شما هم توان اقتضا نمیکنه که بخوایم به همه اینا بپردازیم، اما پیشاپیش میخوام بگم که امام موسی صدر درباره این پرسش ها پاسخ روشنی در آثارشون وجود داره که انشالله باید کاویده بشه و ارائه بشه. یکی چیزی تمدن، یک تمدن اندیش تأکید میکنم تمدن اندیشی نوعی نگرش هست، اما حتما مبتنی بر آگاهی تمدنی هم هست، مبتنی بر معرفت تمدنی هم هست. اون وجه معرفتی تمدن اندیشی پرداختن به پاسخ 5 پرسش عمده است. یکی چیزی تمدن و اجزای تمدن و عوامل مؤثر بر پیدایش یک تمدن و زوال یک تمدن، یعنی بحث‌های نظری محض، اصولاً تمدن چگونه سامان می‌یابه، چه عواملی درش مؤثره، چه زمینه‌هایی لازم هست و چطور آسیب می‌گیره، اصول آسیب پیدا می‌کنه، اصولاً اجزای تشکیل دهنده یک تمدن چی هست. نکته دوم و پرسش دوم معیار تمایز تمدن‌هاست. تمدن‌ها رو با چه معیاری می‌توان از یکدیگر جدا کرد؟ با چه معیاری میتوان دسته‌بندی کرد؟ با چه معیاری میتوان از یکدیگر باز شناخت؟ اگر من میگم تمدن اسلامی، تمدن اسلامی با چه معیاری از تمدن غیر اسلامی باید باز شناخته شود؟ وقتی میگم تمدن غربی، با چه معیاری تمدن غربی از غیر غربی باز شناخته میشه؟ آیا معیار تمایز تمدن‌ها جغرافیاست؟ آیا اون مبنای اندیشه ایست؟ آیا گستره نفوذشون هست؟ آیا یافته هاشون برای بشریت، آیا آورده هاشون برای بشریت؟ اینها پرسش مهمی است که تمدن اندیش باید به اینها پاسخ بده. نکته دیگر گذشته تمدنی ما، این هم یک تمدن اندیش باید به این جواب بده. ما میتواند من شرقی باشه، ما شرقی باشه، میتونه من آسیای جنوب شرقی باشه، میتونه من آفریقایی باشه، میتونه من یا مای آمریکایی باشه. هر کسی در هر جایی هست اگر تمدن اندیشه، درباره هویت تمدن خودش باید خودآگاهی داشته باشه و به این سوال جواب بدهد، پاسخ روشن بده که من از چه گذشته تمدنی برخوردار هستم. و به همین ترتیب درباره تمدن مسلط زمان خودش باید تحلیل داشته باشه. حالا اگر این زمان زمان کنونی است، درباره تمدن غرب باید تحلیل داشته باشه. اگر این زمان زمان 500 سال پیش هست، درباره اوضاع تمدنی زمانی خودش باید تحلیل داشته باشه. و آخرین پرسش، آینده تمدنی جهان هست. باز در هر برش تاریخی که باشیم، آینده تمدنی رو چجور میفهمیم، چجور تفسیر میکنیم، چه دیدگاهی براش داریم، چه تفسیر فلسفی برای آینده تمدنی جهان داریم، چه تحلیل و پیشبینی علمی برای آینده تمدنی داریم، چه امیدها و آرزوها برای آینده تمدنی داریم. این هم پرسش پنجم و مؤلفه پنجم نیست که یک تمدن اندیش باید به اون پاسخ بده. طبعا عرض کردم نگران نباشه، بین هر 5 تا نمیخوام پاسخ بدم و اصلا مطالبی رو به ناظر بینا گردآوری نکردم، اما در تکمیل بحث تمدن اندیشی این رو باید عرض بکنم که اگر تمدن اندیشی رو به مثابه گرایش، به مثابه یک رویکرد تفسیر کردم، این به معنی این نیستش که این روح کرد و این رهیاف وجه معرفتی نداره و وجه معرفتیش رو در قالب این پرسش‌های پنجگانه میتوان تقسیم بندی کرد. و ما درباره امام موسی صدر، ایشون در جاهایی اینو از این بحث صرف نظر میکنم، اون جایی که مستقیما درباره تمدن صحبت کردم، من طبیعتا آبشخور اصلی بحثمون بحث مستقیم ایشون درباره تمدن هست، اما اگر بگم کمتر اثر از ایشون هستش که درش رد پای از مباحث تمدنی نباشه، از من بپذیرید که اغراق نکردم و این گونه است و انبوهی از مباحث تمدنی در لابلای آثار ایشون وجود داره که در حد توان اندکم کوشیدم از اونها بهره بگیرم. ابتدای اصل بحثم رو از این شواهد تمدن اندیش بودن امام موسی صدر میخوام آغاز بکنم و دو شاهد رو عرض بکنم، بعد برم به سراغ ویژگی های تمدن اندیشی امام موسی. از این دو شاهد یک مورد مورد اشاره برادر عظیم جناب فروخیان در این صحبت آغازینشون بود که ببینید وقتی که مثلا من دو تا شاهد مثالی که دارم، یکی بحث اسرائیل هست، یکی بحث انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاد در همون سالی که ماجرای ناپدید شدن ایشون اتفاق افتاد، در همون سال انقلاب در سال ماه آخر همون سال انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. در بحث اسرائیل همان گونه که عرض کردم، خب یک حجمه هجوم از یک رژیم جعلی اشغالگر صورت گرفته، بخشای از سرزمین مردم مظلوم فلسطین اشغال شده، بخشای از لبنان در معرض هجوم قرار گرفته و ایشون با این بحث ببینید چه جور برخورد کرده. غیر از اون سطوح سیاسی بحث، غیر از سطوح حقوق بین الملل بحث، غیر از سطح مردمی بحث که در این حمله مردم آسیب دیدن، غیر از این به لحاظ سیاسی حق کشور نادیده گرفته شده، از ظلم صورت گرفته، تجاوز آشکار صورت گرفته، ایشون حداقل در 3-4 جا به صراحت یک تحلیل تمدنی رو از این پدیده عرضه میکنن. اولا در یک جایی که من دیگه وقت عزیزان رو با آدرس دهی نگیرم، آدرس این بحثام هست در یادداشت خدمت عزیزان دادم، آدرس این بحثا رو باید میتونید در اونجا هم در واقع جستجو بکنید، ایشون در جایی صریحا بیان میکنند در یک بیانیه‌ای که به مناسبت جنگ‌های 6 روزه عرب و اسرائیل صادر کردند که میگن که این حادثه که اتفاق افتاده است تمدن مادی غرب اسرائیل رو در این مسیر یاری میده، تمدنی که دستاوردها و نتایجش برای خود اونهاست و بدبختی‌هاش برای دیگران. سطح بس اصولا این هستش که این پدیده حمله اسرائیل برآمده از یک نگاهی است که در تمدن غرب ریشه دوانیده است، اقتضای ادامه حیات تمدن غرب، تمدن غرب این راه رو پی گرفته است برای ادامه حیات خودش، تمدنی که این گونه ما شرقی ها و محصولات و دستاورد های تمدنی ما شرقی ها رو نادیده میگیره تا خود بماند. و در جای دیگری باز به صراحت این پدیده رو به عنوان این که این همه ظلم ها، این همه استعمار، این همه تبعیض نژادی رو در واقع به مثابه رفتار تمدنی توجیه کردن و در برابر اونها سکوت کردن و نام اینها رو تمدن نهادن، این رو هم در جای دیگری به صراحت بیان میکنن. و در جای دیگری که این جمله بیشتر شاهد مثال من هست، میگن که غرض از این جنگ تنها اشغال زمین میهن ما نیست، بلکه در اصل هدف برپا کنندگان این جنگ مقابله با تمدن و میراث و الگوها و ارزش‌های معنوی و اخلاقی و کرامت انسانی ما و بلکه همه جهانیانه. اصلا سطح نگاه این هستش که یک میراث تمدنی در معرض و مواجهه یک تمدن دیگر قرار گرفته. اصلا سطح نگاه نگاه خرد نیست، نگاه خرد رو باید داشت، اون رو نفی نمی کنیم، اما به نگاه خرد نباید محدود ماند. به نگاه‌های خرد نباید بسنده کرد و این ویژگی به صورت آشکار در این موضعیشون وجود داره. و بر همین اساس تحلیل بسیار دقیق و زیبایی که ایشون از وطن دارن، که این نیز باز مستقلا از منظر حقوق سیاسی شایسته بحث است که انشالله در جای دیگری و فرد صاحب نظر دیگری که موضوع در حیطه تخصصی من نیست بیان این بحث رو عرضه بکنن، تفسیری از وطن عرضه میکنن و دفاع میکنن از این که در واقع دوست داشتن وطن و دفاع از مرزهای ملی و وطنی یک امر ضد دینی نیست. در اونجا نیز در تحلیل خطر اسرائیل و حمله اسرائیل میگن که این جنگ ابعاد بسیار دارد، یک جنگ طولانی مدت در عرصه تمدن و فرهنگ است و دارای جبهه‌های متعدد ملی، قومی و دینی است. مراد من از بینش تمدنی یعنی این، یعنی بحث حمله اسرائیل و تجاوزگری این رژیم غاصب اشغالگر گاهی هست در منظر حقوق سیاسی و حقوق بین‌الملل تحلیل میشه، اما یک نگاه این هستش که بگیم یک جنگ طولانی مدت در عرصه تمدنه. تعبیر بسیار بلندی دارن، این جنگ جنگ گذشته و آینده است. فوق العاده تفسیر و تعبیر، تعبیر عمیق و زیبایی است. باز به صراحت بیان می‌کنم که جنگی که اسرائیل تجاوزکار بر ضد ما به راه انداخته است، جنگ میان دو دولت و دو ملت و بلکه دو تمدن است. این به صراحت همان چیزی است که حقیر مورد نظر هم هستش که سطح بینش رو بخوام نشون بدم. شاهد دوم رو که از اینها زودتر بگذرم به بحث اصلیم برسم، درباره انقلاب اسلامی ایران که ایشون در یک یادداشتی که در روز 23 هشتمین ماه میلادی سال 1978 برابر با اول شهریور 1357 در لوموند چاپ شد و یک هفته بعدش هم ماجرای در واقع روبوده شدنشون اتفاق افتاد، در جایی که یادداشتی درباره انقلاب اسلامی دارند. در اونجا نکته بسیار مهمی که در اون تاریخ، یعنی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در شهریور ماه، اونم اول شهریور که هنوز حتی حادثه 17 شهریور اتفاق نیفتاده است، این تحلیل رو نوشتن، بسیار بسیار مهمه برای ما که تا یه حدی بحث تمدنی هیته اصلی کارمون هست. بسیار این تحلیل مهم و قابل توجه است که تصریح میکنن که این انقلاب یک چشمنداز جدیدی فراروی تمدن بشری قرار داده و همه کسانی که به مسائل انسان و تمدن بشری اهتمام دارند و به بحث انسان و تمدن بشری اهمیت میدن، شایسته است که این تجربه انسانی منحصر به فرد رو به دقت مورد بررسی قرار بدن و در برابر تبلیغات مخالفان و مغرضانه ازش حمایت کنند. اصلا حتی بس این نیستش که مثلا امام آمد از رژیم پهلوی رو ساقط بکنه، این هست، این تحلیل درسته، اما همه انقلاب و همه پیام انقلاب این نیست. بس این نیست که انقلاب اسلامی منافع آمریکا رو در معرض تهدید خطر قرار میده، این هست، اما همه پیام انقلاب و همه برد انقلاب و همه قلم رو به انقلاب فقط این نیست. بحث این نیست که انقلاب در واقع تحولی رو در منطقه ایجاد میکنه و یک به خود آمدنی رو به مردم منطقه و تهدیدی برای رژیم‌های تهدیدی در واقع پیامی برای رژیم‌های منطقه داره که اگر نخوان با مردمشون همراهی بکنن در معرض خطر قرار میگیرن. این پیام انقلاب هست، اما همه پیام انقلاب این نیست. درک تمدنی داشتن از انقلاب که چشمنداز جدیدی فراروی تمدن بشری قرار داده و اونهایی که درک تمدنی دارند، اونهایی که به تمدن بشری اهتمام می‌ورزند، شایسته است که به این انقلاب بنگرند و اون رو فهم بکنند. این دو شاهد هست که امیدوارم بسنده باشه و کفایت بکنه برای اینکه نشان بده که اگر از تمدن اندیشی امام موسی سخن میگیم، این سخن به گزافه نیست. اما طبیعتاً اون چیزی که برای امروز ما مهمه ویژگی‌های تمدن اندیشه امام موسی است. اونی که شایسته توجه بیشتر هست، اونی که میتواند برای امروز ما نیز کارآمد باشه، گره‌گشا باشه، صرف آگاهی از اینکه امام موسی تمدن اندیش هست این فقط نیست، این ازش که ایشون چگونه تمدن اندیشی بودند، ویژگی های تمدن اندیشی ایشون چه بود که ما با یک نگاه انتقاد اونها رو مورد توجه قرار بدیم، اگر پذیرفتیم و پسندیدیم ما نیز بر اون مسیر حرکت بکنیم، در همون مسیر گام برداریم و اگر غیر از این بود طبیعتا راه دیگری پیش بگیریم. من این ویژگی ها رو در 5 دسته باز بیان میکنم، باز به اختصار این قسمت بیان میشه که انشالله با فرصت بیشتری در خدمت دوستان باشم، نگاه های انتقادی شما رو بشنوم، پرسشاتون رو بشنوم، اما به هر حال این قسمت رو باید مرور بکنم. ویژگی های تمدن اندیشه امام موسی صدر رو بنده نخستینش رو در دین بنیاد بودن میدونم، یعنی نخستین ویژگی تمدن اندیشه امام موسی صدر دین بنیاد بودن است. یعنی تمدن اندیشی یک یافته شخصی ایشون نیست که ایشون به ابتکار خودشون بخوان این رو مطرح بکنند. نگاه تمدنی رو به عنوان یک یافته ای که بر حال ریشه هاش تنها در دانش محدود بشری باشه به این در این سطح مطرح نمی کنند، بلکه این ریشه های اون رو در دین می شمارند و این به نظر من حائز اهمیت زیاده. در سخنرانی که در سال 1976 در افتتاحیه نخستین کنگره مؤسسان جنبش محرومان لبنان ارائه می کنند، بعد از یک بحث بسیار زیبا و لطیفی که یک نقد درون سازمانی به روحانیت به حساب میاد، به نظام دینی به حساب میاد که انشاءالله باز در این موضوع فرد دیگری بتواند مستقلا بحث رو عرضه بکنه و وقت نیست من وارد این حواشی بشم، ایشون میرسن به این که اسلام رو ما باید اسلامی که متولیان و مدعیان در واقع جانشینی خدا در زمین مطرح میکنند از اینها نباید بگیریم، اسلام رو باید از قرآن بگیریم و چند ویژگی برای اسلام قرآنی مطرح میکنند که ویژگی دومش همین استش که اسلام قرآنی اسلام تمدنی است. اسلام قرآنی اسلامی است که تمدن ساز است، نگاه تمدنی داره، جوامع بشری رو، آحاد و انسانهای عضو یک جامعه رو به سمت تمدن سوق میده. و بعد اشاره میدن به یک مقاله که یک اسقفی در روزنامه النهار منتشر کرده که میگه که مسیحیت در مشرق زمین باید از حیث تمدن امروزی اسلام بیاورد. این خیلی نکته قابل توجهی است، میگه این همون اسلامی که ما میگیم اسلام متمدن، یعنی اسلام پیوندها، اسلام مدنیت، اسلام دستاوردهای بشر، اسلام دستاوردهای بشر یعنی اسلامی که به دستاوردهای بشری نیز احترام می‌گذارد، اسلامی که جایی برای عقل بشر و برای یافته‌های بشری نیز قائل است، اونطور چارچوب در چارچوب که خود دین طراحی می‌کنه. تصریح دارند اسلام از حیث تمدن امروزین همان اسلام قرآنی است که به تهجر نمی انجامد و به سازمان تبدیل نمی شود، که این به سازمان تبدیل نمی شود و همطور که عرض کردم اشاره به یک نقد در اون سازمانی است که به روحانیتشون در اونجا مطرح می کنند. این دین بنیاد بودن نگاهشون به تمدن و این دین بنیاد بودن تمدن اندیشه امام موسی به استناد جمله صریح که عرض کردم در جاهای دیگر هم در مباحثشون هست، مثلا حتی در جای دیگری که حالا دیگه اینا رو من فرصت نیست اشاره بکنم، درباره مهدویت که صحبت میکنند، بحث مهدویت رو با یک نگاه تمدنی که اون تمدن موعود بشری و این مسیر تکاملی بشر به سمت در واقع جامعه موعودی که درش یا در واقع آرزوهای تمدنی بشر جامعه عینیت برتن بکنه از این منظر مطرح میکنن و آموزه مهدویت که آموزه دینی است. یعنی در جاهای دیگر هم که از مباحث دینی سخن میگن این نکته یافت میشه، اما این جملهشون خیلی صریح بود که ریشه قرآنی اون رو بیان کردن. دومین ویژگی مهم و غیر قابل انکار تمدن اندیشه امام موسی تکثر پذیر وحدت گراست. تمدن اندیشه ایشون تکثر پذیر است اما وحدت گرا. شاید در نگاه اول این تکثرپذیری با وحدت گرایی یک معما نما جلوه کنه، یک تعبیر پارادوکسیکالی جلوه بکنه، اما چنین نیست. اقدامات و اندیشه های امام موسی درباره همگرایی و وحدت خیلی آشکاره، من نمیخوام وقت عزیزان رو با این بحث بگیرم، چه درباره همگرایی و وحدت شیعیان، چه درباره همگرایی و وحدت ملی لبنان، چه در زمینه وحدت و همگرایی جهان اسلام، و چه حتی در حیطه در واقع جهانی و وحدت و همگرایی همه ادیان آسمانی. این بر کسی پوشیده نیست و به اندازه کافی هم در این باره سخن گفته شده، اما من روی این جمله میخوام تکیه کنم که این روحیه همگرایانه، این روحیه وحدت باور مطلقاً به مفهوم نفی تکثر و چشم پوشیدن از اونها نیست. اصلاً بر اساس درکی که امام موسی از وحدت و همگرایی ارائه میدن و این فهم ایشون کاملاً تایید شده با ده‌ها قرینه دینی دیگر و اندیشمندان دیگر دینی است، این هستش که لازمه در واقع وحدت و همگرایی لازمش تکثر است. اصلاً وحدت با غیر تکثر قابل تصور نیست. وحدت و همگرایی یعنی دو چیز، حداقل دو چیز که با هم همگرا باشن. همین که از همگرایی دو چیز سخن گفتیم، پیش‌فرض اون ازش که دو چیز بودن رو باید بپذیریم، تکثر رو باید بپذیریم تا از همگرایی بین اونها سخن بگیم. همین که قبول کردیم که در برای یک تشکیل یک واحد کوچک اجتماعی، کوچکترین واحد اجتماعی که حداقل از دو نفر باید شکل بگیره، همین که اینو قبول کردیم، یعنی قبول کردیم که تکثر باید وجود داشته باشه. تکثر یکی از ویژگی‌های تبدیل ناپذیر و تحویل ناپذیر طبق آیات قرآن که سنت الهی رو می‌فرماید که درش تبدیل و تحویل راه ندارد، تکثر رو باید اینجور تفسیر کرد. تکثر در جامعه یک امر تبدیل ناپذیر و تحویل ناپذیر، تبدل ناپذیر و تحول ناپذیره. کاملا واضحه که پذیرش تکثر به معنی دامن زدن به اختلافات نیست، بلکه این هستش که بدانیم لازمه هویت جمعی داشتن، لازمه کار جمعی کردن، لازمه همگرایی اجتماعی پذیرش این تکثرها و البته کوشش برای همگرا ساختن اونهاست، تلاش برای ساماندهی اونهاست، کوشش برای حاکم ساختن یک روح واحد برای این اجزای متعدد و متکثره. و از این نظر به نظر حقیر به حق امام موسی رو باید در زمینه تبیین این نکته و مهمتر از تبیین عینیت بخشیدن به اون، در میدان عمل به این مفهوم و به این اعتقاد ما عینیت ببخشیم، در رأس تمام مصلحان اجتماعی معاصر باید شمرد. این رو من با اعتقاد و با اطلاع عرض میکنم، هیچ مصلح اجتماعی معاصر در عینیت بخشیدن به این نکته که عرض کردم همانند امام موسی توفیق نیافت. هیچ یک از عالمان سنی و شیعه معاصر رو بدین پایی از معرفت و موفقیت همزمان که در عمل هم بتواند موفقیت داشته باشه که به این تکثر در این همگرایی عینیت ببخشه، به این همگرایی در این تکثر عینیت ببخشه، حقیر سراغ ندارم. چند نمونه رو در این زمینه اشاره بکنم. یک نمونه که بعد از اولین انتخابات ریاست مجلس اعلای شیعیان در سال 1969 ایشون در حضور رئیس جمهور وقت لبنان که به دارالافتای جعفری رفتن تا این پدیده رو تبریک بگن، ایشون صحبتی دارن. اون جمله آخر این صحبت که شاید مورد اشاره برادرتون جناب فاروق خانم بود، همین نکته بود، این هست. جمله در غایت اهمیته. میفرمایند که حضرت رئیس جمهور، هر کس یمان برد که وجود فرقه های مختلف در لبنان و سازماندهی امور این فرقه ها سبب ضعف احساسات ملی است، به این مسئله از دریچه تنگ نگریسته است. خب نگاه اغلب این هستش که تکثر فرقه ها، تکثر اندیشه ها، تکثر مذاهب رو عمدتاً به مسابقه یک تهدید، به مسابقه آسیب می نگریم. ایشون میگه نگاه در واقع آسیب شناسانه داشتن و برچسب آسیب زدن به اینها یک دریچه تنگه. ما بر این باوریم که وجود فرقه های سازمان یافته مختلف نقطه آغاز همکاری و دریچه های تمدن به روی دستاوردهای میلیاردها انسان در این عصر و عصر گذشته است. نگاه تمدنی یعنی این، اصلا این وجود گروه های مختلف یعنی دریچه های مختلف تمدنی، یعنی یک سرمایه بزرگی در لبنان وجود داره و در جای دیگری نیست که هر فرقه ای هر اندیشه در اونجا گویی نماینده داره. این یک میراث تمدنی است، یک ارزش اجتماعی است، یک سرمایه بزرگ اجتماعی است که کارکرد تمدنی دارند. این فرقه ها این تجارب را وارد لبنان کردند و تبادل می کنند و پیکره واحدی تشکیل می دهند. عرض کردم مهم این هستش که این تکثر که مشکل آفرین نیست. اگر ما پیکره واحدی نتوانستیم ایجاد کنیم که این اندیشه های گوناگون رو در اون پیکره واحد همگرا کنیم، مانند اجزای مختلف بدن انسان در خدمت یک روح واحد باشن، اون میتونه آسیب آفرین باشه و پیکری واحد را تشکیل می‌دهند که نباید عضوی از آن ناقص باشد و در نتیجه همبستگی ملی و انسانی تقویت میشه. این تشبیه از منه، مثل انسانی است که اگر انسان معمولی یک دست دارن، جامعه متکثری مثل لبنان انگار مثلا به جای مثلا یک دست در جانب شب یک دست در جانب راست، انگار دو تا دست داره که توانایی بیشتری بهش اصلا میده، قدرت بیشتری به او میده. یا یک در جای دیگری ایشون یک جمله‌ای رو به نقل از یکی از اطرافیانش، یکی از خاطرات من خوندم، گفتون که اگر در جهان لبنان وجود نداشت، حق این بود که ما آن را ایجاد می‌کردیم. به نظر من خیلی فرد با درک بلندی داشته باشه از ارزش تنوع اندیشه ها تا این جمله رو، که اگر ما لبنان هم نداشتیم، حق این بود که بیایم لبنانی درست کنیم که در این لبنان از مسلمان ها گرایش مختلف، مسلمان ها سنی و شیعی هر کدوم با فرقه ها و گرایش مختلف، مسیحی ها و دیگران و دیگران و دیگران در اونجا حضور داشته باشند. در یک نامه ایشون در ظاهرا مناسبت تقارن میلاد حضرت مسیح علی نبی نوالی و علیه السلام و عاشورای امام حسین علیه السلام در یک مناسبتی تقارن میکنه با همدیگه در سال 1976، ایشون به مناسبت این تقارن نامه ای و بیانی خطاب به مردم لبنان منتشر میکنن. در اونجا نیز باز بعد از مقدمات بسیار دقیق و زیبایی که فرصت پرداختن بهش نیست، این جمله رو مینویسن که ما الگوی عینیت یافته آینده جهان و صحنه نمونه از تمدن آینده آن هستیم. این فوق العاده مهمه، یعنی باز درک تمدن یعنی این که آینده بشریت به این سمت میره. سال 1976 هنوز شاید نام هانتینگتون اصلا به گوش ها نخورده بود که بحث مواجه تمدن ها و برخورد تمدن ها را مطرح بکنه، و در واقع نظر در برابر نظر هانتینگتون که نظری گفتگوی تمدن ها هست هنوز مطرح نشده بود. ایشون در اون سال میگه که ما جهان به این سمت میره که باید تن بدهد به تنوع تمدن ها و دیگه دوره سلطه تمدن واحد غرب به سر رسیده است و جهان آینده جهان تعدد تمدن هاست و ما مردم لبنان صحنه نمونه از تمدن آینده جهان هستیم. این نگاه، همطور که عرض کردم، نگاه مثبت به این تکثرها و اینها رو نگاه تمدنی بهش داشتن و قدر شمردن تکثرها که میتواند یک مزیت تمدنی به حساب بیاد، در این چند جمله که ذکر کردم به خوبی به چشم میخوره و امیدوارم که این مقدار بسنده باشه. ویژگی سوم تمدن اندیشی امام موسی انفتاح در برابر دیگرانه. شاید به دلیلی که متوجه خواهی شد اصرار دارم از این کلمه عربی استفاده بکنم. منفتح بودن یعنی گشاده رویی، یعنی سعه صدر، یعنی با روی باز با دیگران برخورد کردن. این دیگران باز در این تعبیر بنده جایگاه مهمی داره. دیگران که میگم یک طیف گسترده است که در یک طرف طیف دوستان دوست قرار میگیرند و در طرف دیگر طیف دشمنان دشمنان، و در این طیف در قسمت مختلف طیف افراد مختلفی طبیعتا هستند، دوستان دوست که در یک سوی باشند، کسانی که شاید موضعی به ما نداشته و هوادار ما باشن ولی دوست نباشن، افرادی که موضع خاصی به ما ندارن، افرادی که نوعی از ما کراهت دارن، افرادی که به ما دشمنی میورزن یا کسانی که دشمنی دشمن هستن. در برابر همه اینها، جز در برابر کسانی که فقط به ظلم عمل میکنند، جز در برابر همه اینها، جز در برابر این افراد، امام موسی چهره منفتح داشت، با روی گشاده و روی باز برخورد میکرد. طبیعتاً متوجه بود که جایگاه این افراد با هم دیگه متفاوته. این انفتاح به معنی لاابالیگری نیست، اشاره خواهم کرد. شما ببینید خیلی صریح و خیلی روشن درباره صهیونیست‌ها ایشون نه قائل به گفتگوست، نه چه با روی گشاده برخورد میکنه و به صراحت صهیونیسم رو و بخشی از تمدن غرب رو به زیر تیغ نقد میکشانه و به صراحت علیه اونها بیانیه میده و هیچ وقت قائل به گفتگو با این افراد نبود و شواهدی از کاری هم بازم هیچه کارم نبود که حتی با نسبت به کسانی که نوعی زمینه و در واقع ریشه های یک نوع مسالمت در برابر اسرائیل درشون به چشم میخورد و اون وقت در لبنان حضور داشتن، در برابر اونها موضع کاملا تعریف شده و متفاوتی داشت و از اونها دوری میجست و اصرار داشت که خطی ایشون با اونها یکسان تلقی نشه. پس این منفتح بودن به معنای ظلم پذیر بودن و در برابر ظالمان نیز در واقع موضع نداشتن مطلقا به این معنا نیست. اما با این قید، این قید مهمه که وقت برداشت بعد از این سخن نشود، با این قید که ابتدا عرض کردم اگر این افراد رو کنار بگذاریم، روی گشاده داشتن و انفتاح به معنی که عرض کردم بی تردید در زمره شاخصترین ویژگی های انبیا و اولیای خداست که امام موسی نیز در بالاترین درجه قابل تصور از اون برخوردار بودن. با همه به روی باز برخورد می کردن. یک تعبیر فوق العاده زیبایی ایشون درباره جوانان دارند که انصافا من وقتی با این جمله برخورد کردم دیدم گویی یک جمله کوتاهی که جمع کننده بسیاری از مفاهیمی است که به صورت پراکنده در ذهن ماها وجود داشت. میگن که من در برخورد با جوانان با یک چشم با به اصطلاح چشمی را میبندم و چشم دیگر را باز میکنم. خیلی تعبیر زیباست. اونجاهایی که جای متسامح هست و بالاخره از یک جوان رفتار جوانانه انتظار میرونم در محیط لبنان، اینجا یک چشمم رو میبندم اما چشم دیگرم باز است. جوان رو این تلقی طوری در جامعه ما پیش آمد که جوانگرایی به معنای این هستش که گویی جوان رو به حال خیش رها کنیم. کجا این حرف رو کسی میتونه ازش دفاع بکنه که باید به حال خیش رها کرد؟ خیر، اما باید به اقتضاء جوانی نیز توجه داشت. اقتضاء جوانی اقتضاء خاصی است. شور و هیجان داشتن، روح پرسشگر داشتن، روح خروش داشتن و خروشیدن، این از اقتضاعات سن جوانی است. اما این به این معنی نیست که هیچگاه در برای هیچ جوانیش نقدی رو مطرح نکرد. چرا؟ با روی باز، با روی گشاده، با زبانی که زبان اولیای خدا، زبان پیامبران هست، با اون زبانی که میتواند تا عمق جان جوان نفوذ کرد، باید کسی این اهلیت رو اگر داشته باشه بیاد و صحبت بکنه. این به معنی نیست که اگر از جوانگرایی سخن گفتیم معنی نقد بکنیم جوانگرایی رو به این بهانه که مثلا فرض بفهم جوانگرایی لازمش این هستش که تن بدید به همه مثلا چیزی که اقتضای سن جوانی است. این جمله فوق العاده زیباست. این جمله از روح منفتح ایشون برمیگرده، از انفتاح برمیخیزد که کسی بگه من در برخورد با جوانان یک چشمم رو میبندم و چشم دیگرم رو باز میکنم. اینجا باز این رو من تأکید بکنم، مراد من از انفتاح، انفعال در برابر بدیها، در برابر فساد، در برابر ظلم نیست. مجدد تأکید کنم، انفتاح از نظر ساختار واژگانی بر وزن انفعال هست در ساختار زبان عربی، اما هم وزن انفعال نیست. انفتاح رو ادی امروز این موضوع در جامعه با این مشکل روبرو هستیم که اگر کسی با روی گشاده با دشمن برخورد کرد، شاید فکر بکنیم او رو متهم بکنیم به انفعال در برابر دشمن. این تلقی ناسواب که وجود داره که مثلا حتی گاه بر زبان آورده می شود که ما اصلا چه گفتگویی با کفر داریم، حدی که من میفهمم این سخن زیر سوال بردن فلسفه دعوت همه پیامبران است. پیامبران اصلا آمدن تا با کفر، تا با جبهه کفر گفتگو کنند و در این گفتگو به نصوص و آیات متعدد قرآنی با حتی به سراغ فرعون که رفتن، نص صریح قرآن است که با قول لین با فرعون سخن بگی. اگر قرار بود پیامبران و اولیا و انبیا و ائمه اطهارمون سلام با مخالفان خیش، با کسانی که حتی در جبهه کفر قرار داشتند، با زبان تند سخن بگند، شما بگید چند نفر رو میتونستن به سمت اسلام جذب کنن؟ مگر نه اینکه به صراحت قرآن که اگر تو ای پیامبر فز غلیظ القلب بودی، با زبان تند سخن میگفتی، لنفضوا من حولک، همه از گرد تو پراکنده میشدن. و این چه استدلالی است که ما یک ملازمه نادرستی رو بین انفتاح و انفعال داریم برقرار میکنیم؟ تأکید میکنم انفعال، انفتاح بر وزن انفتاح هست، اما هم وزن انفتاح نیست. گویی شاید همین هم وزنی بود که از زبان صرف عربی انفتاح بر وزن انفعاله دی رو به این تصور ناسواب سوق داده که تصور کن که هر کس که روی باز و گشاده ای داشت در برابر دشمن، این حتما اهل انفعال. به هیچ وجه اینجور نیست. در این باب، در این به لحاظ بازم تجربیات تاریخی، حرف بسیار بسیار زیاده و من بازم نمیخوام وقت جلسه با اون بحث بگیرم، نوعی خروج از بحث ما به حساب میاد. نگاه منفتح امام موسی است که چنین پیامدی رو درشون ایجاد میکنه. در مواجهه با جوانان میگن که من چشمم رو میبندم، من چشمم رو باز میکنم. نگاه منفتح و نگاه در واقع منفتح امام موسی است، نگاه انفتاح داشتن نگاه امام موسی است که سبب میشه حتی در فهم تاریخ به گونه‌ای با تاریخ برخورد میکنند که انحطاط‌های گذشته بشریت رو به مثابه تجربه میگرند. این خیلی خیلی مهمه. باز این جمله برای بنده که طلبه کوچک تاریخ هستم جمله بسیار راهگشا بود، که چون در جایی بیان میکنن، باز در باب مهدویه در اینجا سخن میگن، میگن که بله انسان میگن دائم به سمت کمال داره حرکت میکنه. بله، انحطاط هایی در تمدن انسانی رخ داده، قبول داریم، انکار نمیکنیم که ما در تاریخ بشریت حفره هایی داریم، نزول داریم، در واقع لغزش هایی داریم، افتادگی هایی داریم، اینو انکار نمیکنن که ما آنها را تجارب میشماریم. خیلی مهمه. اگر کسی نگاه منفتحه داشته باشه، از همین چیز میخواد درس بگیره. نگاه باز در برابر دشمنان سبب میشه من خوبی های اگر در جای وجود داشته باشه اونها را ببینم و بیابم و اون را از آن خود کنم. نگاه منفتح سبب میشه که اخص و اقتباس های تمدنی توجیه داشته باشه، که بازشون در یک مقاله زیبایی به نام اسلام و فرهنگ قرن بیستم، که باز فرصت نیست به مفادش اشاره بکنم، در واقع بر این مبنا میان که ما از یافته‌های تمدن بشری هم بهره میگیریم و اینها رو خیلی زیبا در اینجا و در جاهای دیگری توضیح دادند. بنابراین نگاه منفتح داشتن، انفتاح در برابر دیگران، که دیگران را عرض کردن، دیگران نه فقط خودی ها، دیگران نه فقط کسانی که هم کیش من هستن، نه فقط کسانی که هم مذهب من هستن، بلکه کسانی که حتی یعنی در بشریت با من یکسان هستند، با اینها من بتوانم گفتگو کنم، جز کسانی که مبنای جز ظلم ندارن مانند رژیم صهیونیست. اینها خب طبیعتا باید کنار برن. اما غیر از اینها در برابر همه روی باز داشتن، روی گشاده داشتن، که راه اگرم کسی متوجه شد که مسیر رو اشتباه رفته است، به خاطر ترش روی ما باید احساس نکنه برای سخته که برگرده. لازمه اثرگذاری دعوت، لازمه اثرگذاری تبلیغ دینی، لازمه فراهم آوردن زمینی برای ببار نشستن سخن حق این است که منفتح بود. منفتح پس به این ترتیب دو جانبه است، هم لازمه اثرگذاری سخن من بر دیگران است، هم متقابلا به من یک دیدی میده که بتوانم به اقتضای اون سخن حکیمانی امیرالمؤمنین که الحکمت و والدت المؤمن، حکمت گم شده مؤمن است که هر جا هست اون رو میابد، بگردم و حکمت رو هر جا که بود در دست هر کس که بود، باز به تعبیر حضرت چه در دست کافر و منافق هم باشه، مؤمن اون رو میابه و از آن خود میکنه، برم و به همه جا سرک بکشم. و این تعبیر زیبایی که در جای مقام معظم ره بدن که اگر موجایی که احساس نیاز کنیم میریم در برابر غرب زانو میزنیم تا یاد بگیریم، همینجوره ما در برابر دیگرانی که هم مبنی ما نیستند اگر نگاه منفتح نداشته باشیم به همینجا میرسیم که برخی یکسر همه یافته های تمدن غربی رو نفی میکنن. مورد دیگری که از در زمره تمدن اندیشی امام موسی من باید ازش یاد کنم و عقربای ساعت نشون که باید خیلی کوتاه از اینها بگذرم، موضع مشخص داشتن نسبت تمدن مسلط کنونی تمدن غربه. این بحث باز نیازمند این هستش که در فرصت دیگری عزیز دیگری مستقلا بتونم بیان انشالله ارائه بدن تا بحث لوس نشه. اما همطور که عرض کردم لازمه تمدن اندیش بودن این هستش که من بدانم اکنون در کدام فضا در کدام فضای تمدنی تنفس میکنم، اکنون از دستاوردهای کدام تمدن دارم بهره میگیرم و تحلیل من و موضع من نسبت به این یافته های تمدنی موجود چیست؟ باید نسبت به این موضعی صریح و آشکار داشته باشم. امام موسی درباره تمدن غرب موضعی کاملا شفاف و صریح دارند. انصافا جا داشت این بحث و جا داریم بحث مستقلا موضوع بحث قرار بگیره و من نمیخوام بحث در واقع خدشه ببینه و ناقص ارائه بشه. اون حدی که کلیات بحث باشه در این حد بیشتر وارد این بحث نخواهم شد. ایشون اولا تحلیلی بسیار دقیق و بدیع درباره جوهره تمدن غرب دارند که این تمدن غرب هم به لحاظ فلسفی که در خود غرب از کجا آغاز شد و اندیشه های فیلسوفان غرب چه تأثیر و چه جایگاهی در شکل گیری تمدن غرب داره، هم یک تحلیل خیلی زیبا و دقیقی در این زمینه دارند، هم در مقام نقد یه تعبیری دارند که تعبیر بدیعی است و تعبیر جدید است و من در جای دیگری این تعبیر رو ندیدم. معتقد هستند که برخلاف آنچه گفته می شود که تمدن غرب یک تمدن در واقع غیر دینی است، یک تمدن غرب یک تمدن دینی است. اما این تمدن دینی نه تمدن مسیحی که باز تعبیر رایجی است کاری که ارزم بزرگ ماکس وبر کرده درباره اون تأثیر در واقع پروتستانتیسم بر تمدن غرب، شاید اون رو دارن نقد می‌کنن. میگن که جوهره تمدن غرب در یک نگاه درون دینی خودمون میگن جوهره یهودی است. باز ما یک معضلی در سالهای اخیر در کشورمون داریم، یک نوع یهود گرایی به نام یهود ستیزی در کشور ما باب شده که به شکل‌های مختلفی علیه یهودی‌ها حرف زده میشه که آدم عمقش رو نگاه میکنه بیش از اینکه یهود ستیزی باشه یهود گرایی است، هم در صحنه عمل به سود صهیونیست‌ها، هم به لحاظ اندیشه که من حالا هیته کارم قسمت سیاسیش نیست به لحاظ اندیشه دارم حرف میزنم، این وجود داره. این در برای اون هم فوق‌العاده هر بازم برای بنده که به برکت این جلسه در واقع با این جمله آشنا شدم و همین یک جمله برای بنده کافی بود که خدا رو شکر بکنم که این توفیق حضور در این جلسه رو پیدا کردم. میگن جوهره تمدن غرب جوهره یهودی است و ارجاع میدن به اون آیاتی از قرآن که یهودیان معتقد هستن که ید الله مغلوله، دست خداوند بسته است، و میگن که تمدن غرب آمد و دست خدا رو بست و خدا رو در گوشه‌ای قرار داد و آمد انسان رو جای خدا نشان. تحلیل فوق العاده اهمیت داره و حیف هست که من به اصطلاح بخوام ناقص مطرح بکنم و به همین مقدار در این قسمت بسنده میکنم. درباره جوهره تمدن غرب تحلیل آشکاری دارم به این شکلی که عرض کردم. درباره باز در جای دیگری تحلیل دینی درون دینی به اساس آیات قرآن در باره غرب دارن که باز به اون آیه افرایت من اتخذ الهه و هوا اشاره میکنه و تحلیل بسیار عمیقی درباره جوهره تمدن غرب مطرح میکنن. درباره اینکه پیامدهای این تمدن غرب چیست و چه پیامدهایی برای بشریت داشته نگاه خیلی روشن دارن، در جای مختلف در این باره صحبت میکنن. درباره اینکه چرا تمدن غرب به این سرنوشت بهش دوچار شد حرف زده اند، درباره آینده تمدن غرب و اینکه گره اصلی غرب کجاست و چطور این گره رو میشه باز کرد تحلیل دارن و بنابراین به شکل روشنی همون که عرض کردم درباره تمدن غرب صحبت کردن. درباره اینکه انسان پریشان و مضطرب دستاورد تمدن غربه، باز شما فضای امروز نه فقط ایران بلکه جهان اسلام رو نگاه نکنید که نقد غرب یه سکه رایج شده. ما که بالاخره سنمون از شما بیشتر است، به خوبی به خاطر داریم که شاید حتی تا 20 سال پیش تا 25 سال پیش در همین کشور خون در دانشگاه های خودمون به راستی نقد غرب ممکن نبود، بوتی از غرب در ذهن اساتید ما وجود داشت که اصلا مطلقاً ممکن نبود هر چیزی به عنوان اون الگوی برتر و عالیش رو در غرب به معنی وسیع کلمه آمریکا رو به شکل خاص مثال میزن. بعدها یک بار این در واقع بال و پر غرب ریخت و نقد غرب دیگه سکه رایج شد. در کشور اسلامی نیز باز همینطور بود، چندین خاطره مستقیم در این زمینه حقی دارم که باز فرصت نیست عرض بکنم. در اون زمان که امام موسی صدر این حرف رو زدن، حرف بسیار مهمه که انسان پریشان مضطرب این یکی از دستاوردهای تمدن غربه. و یه جمله‌ای که فوق العاده با جمله لطیف و زیبایی است که میگن تمدن غرب یک تمدن زمینی است که آسمان برای او ناآشناست. این جمله به نظر من تجمیع همه تحلیل‌های ایشون و سرتیتر نگاه امام موسی به تمدن غرب میتونه به حساب بیاد که تمدن غرب یک تمدن زمینی است که آسمان براش ناآشناست. و انشالله فرصت و مجالی باشه که مستقلن در باره نگاه امام موسی در باره تمدن غرب سخن بگیم. همینجا اشاره بکنم امام موسی صدر در باره در واقع تمدن مارکسیستی هم تحلیل داشتن، اونم تمدن فائق، البته اون وقت تمدن غرب بود، اما اینجور نبود که از مارکسیسم و نقد مارکسیسم در واقع دور بمانن، در اونم بحثی کردن که دیگه فرصت نیست اشاره بکنم. نکته آخری که به عنوان ویژگی تمدن اندیشه ما موسی باید اشاره بکنم، باور ایشون به این هست که مباحث تمدنی نیازمند پشتوانه های معرفتی و علمی است. این نکته رو نیز بنده باز بسیار مهم میدانم که اگر قرار بود برای بحث امروزم برای ویژگی ها 5 ویژگی رو انتخاب کنم، چون طبیعتا در مقام شمارش همه ویژگی ها نبودم و فرصت و مجال نبود، این مورد رو جز یکی از این 5 تا قرار دادم که مباحث تمدنی با شعار محقق نمی شود. یک تمدن حتی فقط با بسیج توده ها محقق نمی شود. اندیشه های تمدنی برای اینکه بتوانند در عمل به کامیابی برسند و موفق بشوند نیازمند پشتوانه های علمی و معرفتی هستند و این موضوع نیز در آثار و آرای امام موسی صدر وجود داره. دو نمونه رو اشاره بکنم و بحثم تو این قسمت به پایان برم و یک جمع‌بندی بپردازم. نکته اولی بحثی است که ایشون اول تاریخ مطرح میکنن که باز عرض کردم من چون طلبه تاریخ هستم این جملات خیلی برای من مفاهیم عمیقی رو تداعی میکرد. یک جایی ایشون در باب تاریخ وقتی که حرف میزنند اینجور از تاریخ یاد میکنن که نگاه تاریخ های موجود عمدتاً تاریخ حاکمان و تاریخ ظالمان و تاریخ کارهای شجاعانه و کارهای قهرمانانه واقعی یا خیالی است، اما تاریخ واقعی و تاریخ حقیقی تاریخ بیان مواضع مردم و بیان تمدن مردم است. اگر این جمله رو در اون به اصطلاح سپهر اندیشه های تمدن امام موسی قرار بدیم، یعنی این که من اگر میخواهم و دغدغه تحقق یک تمدن نوعی رو دارم که باز در این قسمت مطلقاً فرصت نشد و نیست که بهش بپردازم که ایشون درباره تمدن آینده اسلامی نیز حرفایی دارند، اگر بخوام تمدن رو محقق کنم باید چشمی به گذشته داشته باشم و این چشم به گذشته داشتن یعنی استفاده از همه تجربه های بشری و این تجربه های بشری در دانش تاریخ موجود یافت نمی شود. کتاب‌های تاریخ موجود، چه کتاب‌هایی که در به اصطلاح یونان باستان نوشته شد، چه کتاب‌های تاریخی که در دوره رومی‌ها نوشته شد و چه اغلب کتاب‌های تاریخی که در دوره اسلامی نوشته شد، رویکرد غالب، نمیگم تماما، به خصوص در دوره اسلامی ما این مشکل رو کمتر داریم، اما عمدتاً تاریخ حاکمانه، تاریخ پادشاهانه. اگرم به تاریخ غیر حاکمان پرداخته می شود، حد اکثر اون چهره های شاخص و برجسته، دانشمندان برجسته و شعرهای شاخص و برجسته و ادیبان شاخص و برجسته به اینها پرداخته می شه. تاریخ مردمان نیست و این نگاه تاریخ مردمی، تاریخ اجتماعی که از دهه در واقع 30 به این طرف در مکتب آنال متداول شد و در فرانسه شروع شد و بعد گسترش یافت و امروز تحول خیلی چشمگیری در تاریخ نگاری ایجاد کرده است، در این جمله امام موسی صدر هم به چشم میخوره که نشون میده تحول در دانش تاریخ باید اتفاق بیفته تا این دانش تاریخ بتواند تمدن ساز باشه. یا شاهد دیگر جمله‌ای است باز در خاطرات من بعض از عزیزان که از امام موسی صدر داشتن نقل کردن که ایشون وقتی که در نجف بودن و از نجف می‌خواستن به لبنان تشریف ببرند، در اونجا گفتگویی بین ایشون و مرحوم شهید امام محمد، شهید اسد محمد باقر صدر، پسر عموی بزرگوارشون، اتفاق می‌افته که بحث این که به لبنان بروند یا در نجف باقی بمانند. خب جایگاه علمی امام شهید محمد باقر صدر هم بر کسی پوشیده نیست که حالا شاید شهید صدر ازشون میخواد که در نجف بمانند، به لبنان نروند، یا مثلا گفتگوی صورت میکرد زارا اینشون موافق بودن، چون بعدن که بعضی دیگر من شدن مخالفتی با ایشون داشتن، خود شهید صدر میگه که متقاعد بکنه اونها رو که علیه فعالیت امام موسی صدر در لبنان چیزی در واقع سخن به ناحق بر زبان نیاورن. اونجا این جمله رو امام موسی صدر به شهید صدر میگه که ما میخواییم بریم و این حرکت رو ادامه بدیم، اما حرکت آینده جهان حرکت علم و تمدن است و از شهید صدر انتظار دارن که شما به عنوان مرجعیت آینده این راه رو هموار بکنید. باز حرف برای بنده حرف بسیار بسیار عمیق و بلندی جلوه میکنه که اولا ما در برابر اون مباحث نظری یک نمونه عینی و اجتماعی رو باید عرضه بکنیم، این یک، و این مهمتر از اون این هستش که این حرف حتما پشتوانه علمی میخواد، پشتوانه فقهی میخواد، پشتوانه اصولی میخواد، پشتوانه فلسفی میخواد، اون از اونها گسسته نباید شد. این باز یک آفتی است که در حرکت اجتماعی ما گاه که نه خیلی وقتا شاهد هستیم که حرکت اجتماعی شروع میشه از اون آبشخور معرفتی جدا میشه و این جدا شدن همانو در واقع زمین ساز به انحراف رفتن اون جریان اجتماعی همان. و ایشان در اینجا شهیصد انتظار دارن که اون مرجعیت آینده پشتوانه های علمی این حرکت آینده جهان که حرکت علم و تمدن هست و ما میخواییم در لبنان اون رو پی بگیریم، پشتوانه های اون رو فراهم بکنن. عرایزم رو جمع بکنم، در مقام جمع‌بندی عرض بکنم که سخن گفتن از تمدن اندیشه امام موسی شاید به استناد آنچه که عرض کردم شما با من همراه باشید که سوق دادن شناخت اندیشه‌های امام موسی صدر به سمت مباحث انتزاعی نیست، بلکه برعکس سخن گفتن از تمدن اندیشی بررسی یک اندیشه به تجربه آزموده شده در صحنه اجتماعه. من از تمدن اندیشه امام موسی صدر سخن میگم که این اندیشه در صحنه اجتماع به تجربه آزموده شده است و به تجربه تاریخی کامیابی و موفقیتش اثبات شده. از یک تجربه منحصر به فردی حرف میزنم که پیش از انقلاب اسلامی، که پیش از اینکه انقلاب در ایران پیروز بشه، در یک محیط کوچک توانست یک جامعه پویا بر اساس اندیشه‌های اهل بیت علیهم السلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام ایجاد بکنه، یک جامعه رو متحول بکنه از یک جامعه که در معرض فقر و انحطاط فکری و اخلاقی مانند اینا بود، یک جامعه پویا و مؤثر فراهم بکنه. از یک تجربه ای دارم سخن میگم که این تجربه نشان داد که کلان نگری و بینش عمیق عالمان محلی تا چه اندازه میتونه پیامدهای منطقی و جهانی داشته باشه. الگوی کار امام موسی الگوی هم عالمان محلی است که به عنوان یکی از ویژگی‌های عالمان دینی به خصوص در محیط‌های شیعی ما باش آشنا هستیم. عالمان دینی به یک منطقه میرفتن، تو اون منطقه محور در واقع همه کارهای منطقه میشدن، کارهای عمرانی زیر نظر اونها بود، اصلاح امور زیر نظر اونها بود، خیلی وقتا حاکمیت ها در حد در واقع حالا روکد خودشون با اینها همراهی داشتن، ارشاد دینی مردم هم با اینها بود. الگوی کار امام موسی همین بود، مثل عالمان محلی که در استانهای ما هم حضور داشتن. اما تفاوت بینش امام موسی صدر با دیگر عالمان محلی نشان داد که امروزه مثلا شما جنوب لبنان رو اصلا نمیتوانی در صحنه معادلات جهانی نادیده بینگارید و حسبش بکنید. الگویی که ایشون عرضه کرد که چطور میتوانن مردم با همدیگه رفتار بکنن که روی بازی به روی همه اندیشه‌های دیگر داشته باشند، بتوانن خودشون رو تثبیت بکنن و بتوانن نقش آفرین باشن، نه فقط لبنان بلکه در منطقه، نه فقط در منطقه بلکه در جهان. ما از این تجربه موفق داریم حرف میزنیم. نگاه تمدنی امام موسی صدر یک نگاه و سخن گفتن از این یک نگاه انتزاعی نیست، سخن گفتن از این تجربه موفقه. سخن گفتن از تمدن اندیشه امام موسی، سخن گفتن از یک تجربه است که از یک سو نقش هویت بخش اندیشمندان مانند امام شرف الدین رو نشون میده که اونها رو چجور تثبیت کرد و زمینه ساز حرکت های بعدی مانند جنبش حزب الله در شرایط کنونی لبنان شد. از این تجربه موفق دارم حرف میزنم، از یک تجربه حرف میزنم که نشان داد حرکت های اصلاحی اجتماعی در برابر حرکت‌های سیاست زده زودگذر تا چند اندازه ماندگاری دارند. اگر امام موسی صدر در لبنان فقط با یک رویکرد و دغدغه سیاسی، فقط با هدف کسب یک مثلا کرسی در پارلمان کار کرده بود، اثرگذارش چیزی بیشتر از این نبود. اما چون حرکت اصلاح اجتماعی بود و اصلاح سیاسی مبتنی بر این اصلاح اجتماعی و فکری و فرهنگی بود، در عمق وجود مردم ریشه دوانیده بود و به همین خاطر ماندگار شد. از یک تجربه ای سخن میگم که نشون داد تن دادن و پذیرش تکثر به عنوان یک ویژگی قطعی تغییر ناپذیر جوامع لازمه ایفای نقش تمدنی است. باز تأکید میکنم سخن گفتن از تکثر به معنی پلورالیسم معرفتی و مذهبی و دینی نیست، قطعا اون رو ما اندیشه قابل دفاعی نمیدانیم، اما چندگانگی اندیشه ها امریست اصلا اجتناب ناپذیر و نشان داد که چگونه میتوان با اندیشه های گوناگون روح همگرایی رو ایجاد کرد و تقویت کرد. از تجربه ای سخن میگم که نشان داد برای جلوگیری از نابودی فرهنگ دینی و تمدنی خودمون باید از تمایلات و منافع فردی و جناحی چشم بپوشیم. ایشون رو به صراحت در جایی بیان میکنن که تاریخ گواه آن است که بسیاری از امتهای پیشین به سبب آن که تکلیف خود را به انجام نرسانیدند و از تمایلات و منافع فردی و تمایلات و منافع فردی را بر مصلحت عموم مقدم شمردند، فرهنگ و تمدنشان اصلا گسیخته و نابود شده است. من از یک تجربه موفقی دارم حرف میزنم که این پیام رو برای ما داشت که برای تمدن جدیدی که پیش روی داریم، اگر به ارزش‌ها و ایمان الهی چنگ نزنیم و به اون روی نیاوریم و تمدن نوین خودمون رو بر این مبنای ارزش‌های دینی پایه نگذاریم، چندان کامیاب نخواهیم بود. این عین جمله ایشون است. اگر ایمانی که میان خدا و انسان ارتباط و حضوری مستمر پدید می آورد مبنا و اساس تمدن جدید نباشد، با تمدنی شکننده روبرو خواهیم شد. به روشنی از تمدن جدید سخن میگن و به روشنی از جایگاه ایمان در این تمدن جدید که باید بنمایه این تمدن جدید باشه. از صبر و حوصله شما صمیمانه تشکر میکنم. من خدمت دوستانم عرض کردم مطلقا منتظر این تعداد دوستان نبودم، گفتم حالا بالاخره تو این گرمای تابستان دو سه نفری اومدن و خود رو متقاعد کردم اونجا فرشته ها اونجا پر میشه دیگه، جا برای شما انسان ها نخواهد بود. اما خب دیگه نشون دادید که من تصورم اشتباه بوده. از صبر و حوصلتون صمیمانه تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.